أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا در نافله‌ای که وجوب بلعرز به نظر به نحو نظر پیدا کرد، آیا استقرار و استقبال معتبر هست، شرط هست یا شرط نیست؟ مرحله دوم از بحث که تعیین حکم مسئله با استناد به روایت خاصه یعنی روایت علی بن جعفر بود، در جلسات قبل بیان شد که از نظر دلالی اصل دلالت این روایت ولو به صورت فی الجمله در همون مورد خودش که صلات علی الدابه باشد، دلالت روایت مشکلی ندارد. عمده بحث در سند این روایت بود، با توجه به اینکه محمد ابن احمد علوی توثیق خاص نداره، آیا راهی برای تصحیح سند این روایت وجود داره یا وجود نداره، عمده بحث در این قسمت بود. در مجموع راه‌های متعددی برای تصحیح سند روایت بیان شده که عمده این وجود، اکثر این وجود جلش الا یکی از اونها، در کلام مرحوم وحید بهبهانی در کتاب مصابیحشون و همینطور در حاشیه مدارک اومده بود. چند وجه که اون وجود مربوط بود به تصحیح سند از راه توثیق همین محمد ابن حسن علوی، پنج وجه در جلسات قبل مطرح شده بود برای تصحیح سند از راه اینکه این محمد ابن احمد علوی شخص ثقه‌ای هست. راه ششم که باقی مونده بحث در اون طریق که این راه هم در کلام مرحوم وحید بهبهانی در کتاب مصابیحشون هم اومده، عبارت از این بود که حتی اگر ما نتوانیم وثاقت محمد ابن احمد علوی را اثبات بکنیم با یکی از وجوه پنجگانه قبلی، ولی با استفاده از سند دیگر این روایت با این مضمون را می توانیم حکم به اعتبار اون روایت بکنیم. از سند دیگر استفاده میشه و تطبیق میشه بر این روایت، طبعا این روایت می شود روایت معتبر. با این توضیح که مرحوم شیخ به کتاب علی ابن جعفر سند معتبر داره و از اونجا که این روایت خاص در همین مسئله نافله مورد نظر، این روایت در کتاب علی ابن جعفر وجود داره، لذا از اون سند عام شیخ به کتاب علی ابن جعفر مشکل حل می شود. مرحوم وحید بهبهانی در مصابی اینطور فرمودند که مناقشه در حدیث به اینکه تصریب وثاقت به توثیق محمد ابن احمد علوی نشده، این مناقشه صحیح نیست، فاسدتون. چرا؟ وجه اول برای فساد و مناقشه و جواب از مناقشه همینه، فرمودند لکونهی مرویان به طریقین، طریق رواه الشیخ الى علی ابن جعفر و هو صحیح، و طریق آخر فیه محمد ابن احمد علوی که اون طریق دوم هم که با اون وجوه قبلی صحیح میشه، ولی طریق اگه طریق دوم که همون سند مذکور در تهذیب هست تمام نباشه، ولی از طریق اول ما مشکل را حل میکنیم. در کلمات مرحوم صاحب جواهر و بعضی از فقهای دیگه هم این وجه ششم آمده است که ما این روایت با این مضمون، روایت علی بن جعفر با این مضمون را به وسیله سند صحیح مرحوم شیخ طوسی به کتاب علی بن جعفر می توانیم تصحیح کنیم و حکم به اعتبار روایت میکنیم. این وجه ششم. اشکال و مناقشه ای که نسبت به این وجه وجود داره اینه که سند معتبری که مرحوم شیخ طوسی در فهرست به علی ابن جعفر داره سند به کتاب علی ابن جعفر هست، چون در مشیخ ولو سند به مرحوم بله علی به علی ابن جعفر در مشیخ تهذیب ذکر کرده، ولی سند مشیخ درش اشکال هست، ولی در فهره سندی که داره اینه که علی ابن جعفر فرمودن در ترجمه علی ابن جعفر اخو موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات الله علیهم، این علی ابن جعفر جلیل القدر ثقتون لهو کتاب المناسک و مسائل لأخیه موسی الکاظم ابن جعفر علیه السلام سأله عنها که علی ابن جعفر از امام کاظم سوالاتی پرسید، اخبرنا بذالک یعنی به همین کتاب علی ابن جعفر مناسک و مسائل، اگر به مناسک برنگرده لااقل مسائلش دیگه قطعی هست، اخبرنا بذالک جماعتان که در اون جماعت از مرحوم صدوق و تا آخر که تا علی بن جعفر که اجلای اصحاب هستن سند معتبر هست. اون سندی که مرحوم شیخ در فهرست به علی بن جعفر داره سند به کتاب علی بن جعفر هست، نه سند به کل ما اخبره به جمیع روایات و کتب علی ابن جعفر، نه سند فقط به کتاب دو کتابی است که ذکر کردم برای علی ابن جعفر که مناسک و مسائل. خب با توجه به این که سند صحیح شیخ به علی ابن جعفر سند به کتاب هست، اگر روایتی که از علی ابن جعفر در ابواب مختلف نقل میشه از جمله این روایتی که در بحث نافله مورد نظر وارد شده، اگر شاهد و قرینه‌ای وجود داشته باشه که مرحوم شیخ این روایت را از کتاب علی ابن جعفر نقل میکنه، اگر قرینه‌ای بر این پیدا بکنیم، شاهدی بر این وجود داشته باشه، این احراز بشه، در اون صورت اون سند معتبر فهرست تطبیق بر این روایت می شود و این روایت را تصحیح می کنه. روایت با این مضمون را که قبلا سند قبلی درش اشکال بود، اون سند صحیح در فهرست الی کتاب علی بن جعفر این مضمون را درست می کنه. اگر دلیلی وجود داشته باشه و احراز بشود که روایتی از کتاب علی ابن جعفر نقل شده، این قابل تصحیح است، ولی در محل بحث این روایت را که مرحوم شیخ در تهذیب نقل کرده است، این ما قرینه و شاهدی نداریم، دلیلی نداریم که این روایت را مرحوم شیخ از کتاب علی ابن جعفر نقل کرده باشه، اینو شاهد نداریم. چرا؟ چون مرحوم شیخ در مشیخه تهذیب فرموده است من روایت را شروع می کنم بعد سند می کنم به کسی که از کتاب او گرفتم، بعد سند کردم در متن تهذیب به شخصی که روایت را از کتاب او گرفتم. در روایت مورد بحث هم مرحوم شیخ این روایت را بعد از سند به علی به محمد ابن علی ابن محبوب کرده، گفته محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن احمد علوی عن الامرکی عن علی ابن جعفر. خب این که بعد از سند به محمد ابن علی ابن محبوب کرده معنیش این که از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب گرفته. در خود این روایت که مرحوم شیخ در تهذیب نقل کرده شاهد بر این که این از مرحوم شیخ از کتاب علی ابن جعفر نقل کرده وجود نداره، بلکه خلافش وجود داره، چون معناش اینه که من از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب گرفتم. بله، محمد ابن علی ابن محبوب گرفتم. پس از راه تهذیب که ما نمیتوانیم احراز بکنیم که این روایت از کتاب علی ابن جعفر اخذ شده. بله، مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف خودش این روایت را، این مضمون را نقل کرده است از علی ابن جعفر در خلاف، جلد یک صفحه 301، اونجا فرموده روا علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سالتو، همین روایت با این مضمون را. ولی نقل روایت در خلاف به اسم یک راوی، اونجا معناش این نیست که روایت را از کتاب او گرفته باشه. در خلاف مرحوم شیخ روایات را که نقل میکنه نوعاً از اون راوی اخیر از امام، اون راوی که از امام مباشرتاً نقل میکنه، از اون نقل میکنه، میگه مثلا در روایت زراره اینجوریه، در روایت محمد بن مسلم اینجوریه، در روایت حریث اینجوریه. در کتاب خلاف مرحوم شیخ التزام به این ندارد که اگر اسم یک راوی را در ابتدای روایت آورده معناش این باشه که از کتاب او اخذ کرده باشد، چنین التزامی در خلاف نیست. ولی در تهذیب این التزام هست، دلیلش تصریح خود مرحوم شیخ در مشیخه تهذیبه. ولی در کتاب خلاف چنین چیزی، چنین التزامی نداره. در کتاب خلاف اگر روایت را نقل میکنه از یک راوی، معناش اینه که این روایت را این راوی خاص از امام علیه السلام نقل کرده است. اما من از کجا گرفتم، این را دیگه قرینه بر این جهت وجود نداره. رو این حساب اون سند صحیح مرحوم شیخ که در فهرست به علی ابن جعفر ذکر کرده، اون سند قابل تطبیق بر این روایت علی ابن جعفر وارد در نافله مورد نظر نیست، چون ما دلیل پیدا نکردیم بر این که این روایت در کتاب علی ابن جعفر آمده باشد. بله، اگر در غیر در وسائل هم که این را از کتاب علی ابن جعفر نقل نکرده، بله اگر غیر از نقل مرحوم شیخ روایت را از علی ابن جعفر، غیر از اون وسائل مثلا از کتاب علی ابن جعفر روایت را نقل کرده باشه، یا مرحوم مجلسی یا مرحوم فیض در وافی نقل کرده باشن از کتاب علی ابن جعفر، اونجا اون سند قابل تصحیح است از رای همین سند مرحوم شیخ در فهرست، چون اینا هم که نقل میکنن سند دارن به کتاب که سند اینها از مرحوم شیخ عبور میکنه، سند مرحوم شیخ هم در فهرست به علی ابن جعفر تمامه. ولی این روایت خصوصیتش اینه که اینگونه نیست، نه در تهذیب بعد از سند به علی ابن جعفر شده، نه در کتاب‌های دیگه مرحوم شیخ از کتاب علی ابن جعفر نقل شده، و نه در کتب محدثین متأخر مثل صاحب وسائل، مثل بله مرحوم مجلسی در بهار، در مرحوم فیض در وافی، در اینها هم از کتاب علی ابن جعفر نقل نشده. روی این حساب سند صحیح داشتن شیخ در فهرست به کتاب علی ابن جعفر مشکلی را در این روایت حل نمی کنه، قابل تطبیق بر این روایت نیست. بله، اگر چون در این سند مخصوص به کتاب علی ابن جعفره و این روایت معلوم نیست که از کتاب علی ابن جعفر عقد شده باشه، بله اگر مرحوم شیخ در فهرست همونطور که در مولد بعضی از محدثین تعبیر فرموده است اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاتهی، این اشخاص سند معتبر نقل میکنه، اگر در مورد علی ابن جعفر هم این تعبیر را ذکر میکرد که اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاتهی، اگر یه چنین تعبیری داشت در اون صورت هم میشد روایت را تصحیح کرد از راه نظریه تعویض سند، به این که مرحوم شیخ در تهذیب بالاخره این روایت را به عنوان روایت علی ابن جعفر نقل کرده ولو از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب گرفته، یا در خلاف این روایت را از کتاب روایت را به عنوان روایت علی ابن جعفر نقل کرده، وقتی در فهرست بگوید اخبرنا به جمیع کتبی و روایاتی این اشخاص که اشخاص ثقه هستند، و اون سند تطبیق میشه. ولی این برای مقام هم فایده نداره به خاطر اینکه در مورد علی ابن جعفر فقط نسبت به نقل از کتاب علی ابن جعفر سند ذکر شده، نسبت به جمیع روایاتی و کتبهی چنین چیزی در مورد علی ابن جعفر ذکر نشده، برخلاف اونی که در مورد حریز هست مثلا، برخلاف اونی که در مورد زراره هست که و بله که در بعضی از اشخاص محدثین مرحوم شیخ در فهرست داره اخبرنا به جمیع کتبی و روایات، ولی در علی ابن جعفر چنین چیزی نداره. بنابراین نتیجه بحث در این بحث سندی در روایت علی ابن جعفر این شد که این وجه ششم هم وجه صحیح نیست برای اعتبار برای معتبر قرار دادن این روایت علی ابن جعفر. وجوه قبلی هم محل اشکال بود الا اون وجه اول که نقل اجلا بود، ولی با این توضیح که نقل اجلا ولو فی نفسهی موجب اعتبار موجب توثیق شخص نمیشه، ولی نقل اجلا با توجه به این که کاشف از معروف بودن شخص میشه بر اساس قاعده توثیق معارف میتوان حکم به اعتبار و وثاقت محمد ابن احمد علوی کرد با توجه به اون توضیحاتی که قبلا گفته شده. در مجموع از این شش وجهی که مطرح شده برای اعتبار سند، همون وجه اول قابل التزام، وجود دیگه قابل التزام نبودن. این مربوط به تا اینجا بس مربوط به شرطیت استقبال در صلات در موارد دهگانه‌ای بود که مرحوم سید در متن عروه مطرح فرموده، از صلات فریضه یومیه گرفته تا مورد دهم که نافله در حال استقرار و استقبال بود. مرحوم سید چهار نفر مهمی مثل محمد ابن احمد ابن مثل سعد ابن عبدالله مثل اینا دیگه، مقدار چهار نفر دیگه، حالا یکی دو نفر اگه بودن درست، ولی بالاخره افراد متعدد نقل کردن دیگه اجلای اصحاب. مرحوم سید بعد از بیان اعتبار استقبال در صلات در این موارد دهگانه ای که بحث از اون گذشت، در مسئله یک مربوط به این فصل، فصل ما یستقبل الله، کیفیت استقبال در صلات را متعرض شدن، کیفیت استقبال به چه نحوه هست با توجه به این که حالات مصلی در نماز مختلف هست، گاهی شخص مختار هست و صلاتش را انقیامن انجام می دهد بر اساس وظیفه اولیه‌ای که مصلی در نماز داره. گاهی هم قدرت بر قیام نداره، باید نمازش را نشسته بخواند. در بعضی از موارد هم حتی نشسته نمیتواند بخواند، باید به پهلو بخواند. در مرتبه چهارم گاهی حالش جوری هست که به پهلو هم نمیتواند بخواند، باید به حالت استلقا بخواند، به پشت بخوابه یا نماز را بخوانه. در مسئله یک، مرحوم سید متعرض کیفیت استقبال در این حالات چارگانه شده. اگر ان قیامن بخواهد نماز بخواند چگونه باید باشه؟ استقبال چجور محقق میشه؟ ان جلوسن، ان استجائن و ان استلقائن. فرمودن بله، کیفیت الاستقبال فی الصلات، فی الصلات قائمن ان یکون وجه و مقادیم و بدنه، وجهش و مقادیم بدنش. مقادیم بدن همون که در کلمات اعلام دیگه هم اومده، بعد سر، مقادیم قسمت جلوی بدن انسان دیگه. الی قبله، اینه که صورتش و مقادیم بدنش به طرف قبله باشد. حتی اصابع رجلیه علی الاحوض، حتی انگشتان پای شخص هم بنابر احتیاط باید به طرف قبله باشه. ولی حالا به طرف قبله بودن چگونه هست؟ آیا به دقت یا اینکه دقت لازم نیست؟ فرمودن والمدارو علی صدق العرفی. ولی اینا باید در نظر گرفته بشه که مقادیم بدن، صورت، مقادیم بدن، حتی به انگشتان پا هم باید به طرف قبله باشه. در مورد صلات ان قیامه فرموده لازم است رعایت بشه این جهت. در صلات و فی صلات جالسان ان یکون رأس و رکبتیها الیها مع وجهی و صدرهی و بطنهی. در نماز نشسته باید صورت و مقادیم بدن، همون صدر و بطن و اینا، به طرف قبله باشه. علاوه بر اینها باید سر زانوها هم به طرف قبله باشه. دو تا زانو باید به طرف قبله باشد. این در این قسمت به صورت بله فتوا فرموده، احتیاطی در کار نیست، از جهت احتیاط نیست، برخلاف اصابع ریلین در قیام که اون قسمت را مرحوم سید به احتیاط گذرانده. ولی اینجا در رأس رکبتین به فتوا فرموده باید در بله باید سر زانوها به طرف قبله باشه. خب این مال جایی است که شخص وقتی می نشینه روی بله قدم روی بله زانوها مینشینه، حالت مثلا دو زانو داره، اینجوری یه نحوه نشستن اینه. ولی اگر نشستن شخص در حال نماز علا قدمین باشه، بر قدمش بخواد تکیه بکنه بنشینه، شبیه اون چی که در حالت تخلی مینشینه، اگر بر پایش، بر قدم پایش بخواد تکیه بکنه، اونجا فرموده باید این قدمینش جوری به طرف قبله باشه. وضع و ان جلس علی قدمیه، چون بعدن هم میاد در بحث جلوس که جلوسی که شخص در صلات ان جلوسن شخص نماز را انجام میده، فرق نیست بین این که بخواد روی قدمین بنشینه یا به این که روی زانوها بنشینه، به حالت دو زانو بنشینه. فرمودن در جایی که جلس علی قدمیه لابد ان یکون وضعهما علی وجه یعد و مقابلا لها، باید به نحوی دو قدمش را بگذارد که به طرف قبله باشه، قدمینش باید به طرف قبله باشه. این در حالت دوم که صلات ان جلوسن باشه. و ان صلا مستجعا یجب ان یکون که هیئت المدفون، ولی اگر به حالت استجا به پهلو میخواهد نماز بخونه، باید مثل شخص میت که در قبر گذاشته میشود، چجور در قبر میت را به طرف قبله میگذارن، بله رویش به طرف قبله هست، سرش و پاش به طرف قبله نیست، بلکه قسمت جلوی بدنش به طرف قبله هست. در صلات استجایی هم باید این گونه باشد، یجب ان یکون که هیئت المدفون، و انسلا مستلقیان، ولی اگه به پشت خوابیده حالت استجار هم براش امکان نداره، این باید در حال صلات که هیئت المحتضر باشه، مثل حالت احتضار باشه. در حالت احتضار شخص را جوری قرار میدهند که پاهای او به طرف قبله باشه، پاهای او به طرف قبله باشه، سرش برخلاف جهت قبله و پاها به طرف قبله. در صلات استلقاء مستلقیان فرموده باید این گونه باشد. این در این فرمایش مرحوم سید در کیفیت استقبال در حالات چارگانه ای که برای مصلی اتفاق میفته در وقت نماز. نسبت به این فرمایش مرحوم سید در اون قسمت در حالت سوم و چهارم نوع اعلام قبول کردن و اشکال و ایرادی به فرمایش مرحوم سید بله وارد نکردن، مگر بعضی که بله تعلیقه توضیحی دارن که بعداً حالا توضیحش داده میشه، ولی نوعاً در حالت اول و حالت دوم به مرحوم سید اشکال کردن، تعلیقه اشکالی به عبارت مرحوم سید دارن. در حالت اول که مرحوم سید فرمودن باید حتی اصابه رجلین هم به طرف قبله باشد، اشکال کردن که لازم نیست در تحقق استقبال، لازم نیست که سر انگشتان پا هم به طرف قبله باشه، این لزومی نداره. همون قسمت اول که فرمودید وجه مقادیم بدن یعنی صدر و بطن و مثل اینا به طرف قبله باشه، اون کافیه در تحقق استقبال، اون کافیه، دیگه لازم نیست انگشتان پای مصلی هم به طرف قبله باشه. در قسمت در حالت اول که حالت صلات عن قیام باشه، نوعا در تعلیق اعلام این اشکال را کردن که لازم نیست این قسمت. بله، مثل مرحوم آقای حکیم، مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم امام، نوعا این اشکال را کردن که لازم نیست، بلکه انحراف اصابه رجلین از قبله هم مشکلی نداره. در حالت اول اینجور اشکال کردن. در حالت دوم که انجلوسن باشه، صلات انجلوسن باشه، مرحوم سید به صورت فتوا فرمود که باید در صلات انجلوسن رأس رکبتین به طرف قبله باشه. در این قسمت هم اشکال کردن که در صلات نشستم لازم نیست که سر زانوها به طرف قبله باشه. همونی که و همین مقدار که وجه، بعد صدر، مقادیم بدن اینها به طرف قبله باشه کافیه، ولو رأس و رکبتین به طرف قبله نباشد، که بعضی هم از باب توضیح بیشتر برای این اشکال فرمودن خب یکی از انهای نشستن اینه که شخص به حالت چارزانو بشینه، متربعن بنشینه، حالت متربع معلومه که سر زانوها مثلا به طرف مشرق و مغرب یا نزدیک به مشرق و مغرب، که معلومه که به طرف قبله نیست. این نسبت به مورد حالت دوم. نسبت به حالت بله نسبت به حالت چهارم تعلیقی در بین نیست در این قسمت، همه قبول کردن، ولو تعلیقه توضیحی هم در این قسمت نیست. ولی نسبت به حالت سوم که حالت استجا باشه، مرحوم سید فرمودن که در صلات مستجعان باید که هیئت مدفون باشه، مثل میتی که در قبر میگذارن رو به قبله شدن شخص باید به این حالت باشه، یعنی مقادیم بدن وجه و مقادیم بدن به طرف قبله باشه. طبعا اگه اینجوری بخواد باشه، طبعا سر او بله سر شخص به طرف مغرب میشه، بله پای او به طرف مشرق میشه، اینجوری که یعنی مدفون اینجور میشه دیگه. در این قسمت بعضی از اعلام مثل مرحوم امام تعلیق توضیحی دارن، فرمودن این مال جاییست که شخص تمکن داشته باشه که استجای علل ایمن داشته باشه، ولی اگر شخص حالتی پیدا کرده است که به طرف راستش نمیتواند بخوابه، باید حتما به طرف چپش بخوابه. خب این قبله او این نیست که به طرف کهیت مدفون باشه که مقادیم بدنش به طرف قبله باشه، سرش مثلا به طرف مغرب، پاش به طرف جنوب. نه، این باید به عکس باشه. کسی که استجای علل ایسر داره، این به عکس مدفون باید باشه، باید جوری قرار بگیره که پاهایش مثلا به طرف مغرب باشه، بله سرش به طرف مشرق باشه، برعکس اون شخصی که در قبر گذاشته میشه. ولی خب این تعلیق مراد مرحوم سیدم هست، تعلیق توضیحی هست. فرمودن که بله این امکان، این که مرحوم سید فرموده در استجای در صلات مستجعان یجب ان یکون کهیت المدفون، فرمودن این مال جاییست که استجای علی الیمین ممکن باشه. این امکان استجا علی الیمین و الا، اگه استجای علی الیمین ممکن نباشه، باید استجای بر یسار داشته باشه. یسلی مستجعان عکس المدفون، یعنی یجعل رأسه مکان رجلیه و یستقبل. اگر استجای علال ایمن میتونست داشته باشه، سرش کجا بود؟ الان استجای بر ایسر به عکس او باید باشه. اگر استجای علال، اگر قبله رو این طرف فرض بکنیم، استجای علال ایمن به این بود که سرش به این طرف راست باشه و پایش به طرف چپ باشه. کسی که استجای علال یسار داره باید به عکس باشه، سرش رو باید این طرف بذاره، پایش رو باید این طرف بذاره. ولی خب این تعلیقه توضیحی هست که بعداً هم در بحث کیفیت استجای صلات عن استجای می آید. بعض الاعلام هم همین تعلیقه استجا، همین تعلیقه را در این قسمت استجاعن دارند. روی حساب در ذیل عبارت مرحوم سید که فرمودن که ایت المدفون، فرمودن ای مستجعن علل جانب الایمن، در فرضی که امکان داشته باشه، و این لم یتمکن، و این لم یمکن، اگر استجاعه به طرف ایمن ممکن نباشه، فعل الجانب الایسر علل احوت الوجوبن فی ترتیب بینهما. خود این که تا اونجایی که ممکن هست باید به طرف یمین باشه، به همین نحوی که هیئت المدفون باشه. اگه این ممکن نبود استجا به طرف ایسر، کیفیت استجا به علل ایسر هم به اینه که عکس او باشه دیگه، عکس هیئت مدفون باشه. این بله تعلیقه اعلام در و نظر اعلام محشین عروه ذیل این مسئله یک. خب همونطور که اشاره شد، مرحوم سید در این قسمت کیفیت استقبال را در چهار حالت ذکر فرمودند. حالت اول صلات ان قیامن باشه، شخص مختار که بر طبق وظیفه اختیاری میخواهد نمازش را انجام بدهد. خب مرحوم سید فرمودن که کیفیت استقبال اینه که وجه مقادیم بدن به طرف قبله باشه. مقادیم همونی که خودشون در جلوس فرمودن، یعنی بطن و صدر و امثال این. این قسمت که مقادیم بدن وجه به طرف قبله باشه، این جای اشکال نداره. ولی اون قسمت دو بعدی که فرمودن حتی اصاب رجلی باید به طرف قبله باشه، نسبت به این قسمت اشکال کردن، در کلمات اشکال شده. مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی، اعلام دیگه در بحث‌های استدلالی اشکال کردن. اشکال به این برمیگرده که اگر شما در کیفیت استقبال مدار را علی صدق العرفی قرار دادید و صدق عرفی تمام الملاک بود، به حسب نظر عرف معلوم هست که تحقق استقبال متوقف نیست بر اینکه سر انگشتان پا هم به طرف قبله باشه. اگر به حالت انحراف پاهایش را به طرف منحرفاً نسبت به همدیگه قرار بدهد، سر انگشتان به طرف قبله نباشد، منحرف از قبله هم باشد، باز استقبال صد میکنه. استقبال در به حسب نظر عرف متوقف نیست صدق او بر اینکه اصابات ریلین هم به طرف قبله باشه. روی این حساب وجهی برای گفتن وجهی برای فرمایش شما وجود نداره. در تعلیق هم که الان فرمودن که اقوا عدم لزوم این جهت است. مرحوم آقای حکیم اینطور فرمودن، مرحوم آقای خویی در مقام استدلال، در مقام اشکال بر مرحوم سید که فرمودن رأس اصابه هم به طرف قبله باید باشه، فرمودن که این وجهی نداره، دلیلی نداره و در حقیقت با اطلاق مقامی میتوان شرطیت این قسمت که اصابه ریلن به طرف قبله باشه این را نفی کنیم. چطور؟ فرمودن بعد از اینکه غالب و بعد از اینکه غالب در نماز در حال قیام اینه که اصابه به طرف قبله نیست بلکه به یمین و یسار هست، غالبا اینجور دیگه، مگر اینکه کسی به صورت متعارف شخص وقتی وامیسه اینطور نیست که سر انگشتان پایش به طرفی باشه که مقادیم بدن او هست، مقادیم بدن وجه به طرف مثلا ساعت باشه اینطور نیست که سر انگشتان پا به صورت طبیعی اینطور نیست، مگر اینکه شخص تعمد داشته باشه با از روی به اصطلاح با تحفظ خاصی بخواد اینجوری انجام بده یا با تحمل مشقت بکنه این کار رو انجام بده، آو به قصر قاصر که ما اینکه مثلا در وقت بخوان مثلا در حال نظام مثلا در لشکر بخواد در حال نظام پاهاش رو یه جور خاصی قرار بده، این در حالت اتفاقی هست، حالت شاذ و نادری است که برای شخص در حال وقوف و در حال قیام اتفاق میفته. فرمودن بلکه این خصوصیت این که گفتیم غالبا اینجور هست و رأس اصابه به طرف به همون طرفی باشه که مقادیم بدن هست علی خلاف حالت طبیعی هست، شاهدش اینه که اگر شخص حتی از اول نماز هم اگر قصد داشته باشه که اینجوری پاهاش را به طرف قبله باشه، به رکعت دوم و سوم که رسید طبعا وقتی که پا شد دوباره برمیگرده به همون حالت قبلی که رأس الاصابه منحرف از قبله میشه. این نشون میده که حالت طبیعی ایستادن جوری نیست که سر انگشتان پا به همون طرفی باشه که وجه انسان به طرف اون. بلو اراد المکلف رعایت الاحتیاط و بذل جهده فی تحصیل ذلک فی ابتداء الصلاة فهو یغفل عنه فی الاثناء غالبا و لیس ذلک، این که غفلت پیدا میکنه این نشونه اینه، این وجهی نداره، منشأی نداره، الا اینکه کون رأس الاصابه به همون طرفی که وجه هست علی خلاف طبع بشر حال القیامه. روی این حساب این حالت برخلاف طبع فرمودن، با توجه به اینکه این حالت برخلاف طبع هست، اگر این در صحت صلات شرطیت داشته باشد باید در اخبار تنبیه به اون میشد، چون از اموری است که نوع مردم ازش غفلت دارن دیگه. اگه گفتن به طرف مکان خاصی مثل به طرف قبله، این را مردم متوجه نمیشوند، غالبا از این غافل هستند. اگر این واجب بود لازم تنبیه در اخبار، چون از اموری است که یقبل عنها عامه الناس. و حال اینکه ما به روایات که مراجعه بکنیم در هیچ روایتی چنین مطلبی نیامده، اینکه در هیچ روایتی چنین مطلبی نیامده است نشون دهنده این هست که وجوب ندارد، این بودن رأس الاصابه الی القبله وجوب ندارد. و روی نصاب بله لازمه در صلات نیست. نمیشود این را بگیم که موکول به عرف بکنه، چون فرض اینه که عرف از نظر عرف هم این معتبر نیست، استقبال متوقف بر این حالت، حالتی که رأس العصا به رجلین به طرف قبله باشه هم متوقف بر این نیست. این فرمایش مرحوم آقای خویی که برای نفی وجوب کون رؤوس العصا به علل قبله استدلال فرمودن به اطلاق مقامی روایات. آیا استدلال به اطلاق مقامی در اینجا تمام هست یا تمام نیست؟ ممکنه دو تا اشکال از دو جهت مناقشه بشه به این استدلال مرحوم آقای خویی. مناقشه اول در استدلال مرحوم آقای خویی به اطلاق مقامی اینه که ولو اصلی مطلبی که فرمودید که بودن رؤوس الاصابه به اون جهتی که وجه و مقادیم در حال وقوف و قیام به اون طرفه علا خلاف طبع بشره، علا خلاف عادت هست، این قسمت از فرمایش شما تمامه، جای مناقشه نیست. ولی این که فرمودید با توجه به این که این در حالت اختیار افراد منحرف از قبله می شوند، اگه لازم بود باید در روایات تصریح به اون بشود، این قسمت اشکالی که داره اینه که بر اساس مبنای شما لازم نیست تصریح به اون بشه، چون به نظر مرحوم آقای خویی قبلا فرموده بودن که در حالت اختیار شخص می تواند منحرف از قبله بشود به مقدار نصف سبع دایره. سبع دایره 52 درجه است، نصف سبع 26 درجه، از هر طرف میتونه از قبله منحرف بشه. خب با توجه به اینکه 26 درجه میتواند منحرف بشه، اونی که عادتاً رأس العصابه از اون جهتی که وجه و مقادیم به اون طرف هست به اون اندازه میشه، اینجوری نیست که عادتا به اون اندازه منحرف باشه. خب اگر هم بله ولو منحرف از قبله هست، اگر هم لازم باشه بنا به نظر شما تنبیه به او لازم نبود، چون نهایتش اینه که از قبل این بله وجه و مقادیم بدن به روی قبله اصلی هست، سر پاها مثلا مقداری ازش منحرفه، ولو مقدار اینی که در قالب اتفاق میفته بیش از 26 درجه نیست. اینی که در قالب اتفاق میفته اینطور نیست، چون در قالب اتفاق میفته اینطور نیست، این دو بله اگر معتبر بود این فرمایش شما که لا اگر معتبر بود لازم تنبیه علیه فل اقوال، این فرمایش این قسمت تمام نیست. بله بنابر مبنای صحیح و وجه صحیح که در بحث قبلی گفته شد که نوع محققین متأخر این نظر را قبول دارن که در جایی که قبله معین شد، مشخص شد که سر نقطه خاصی است، این دو نیست که در حالت اختیار انحراف از او ممکن باشه، جایز باشه. بنابر نظر نوع اعلام استدلال به اطلاق مقامی به این تقریبی که شما فرمودید تمامه، ولی بنابر نظر خود مرحوم آقای خویی این استدلال تمام نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.